5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان می گوید بحثا روی جزئیات گفتگوی مستقیم با طالبان جریان دارد. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. در افغانستان در یک شبانه روز گذشته 545 تن دیگر به ویروس کرونا مبتلا شدند. مردان مسلح 4 غیر نظامی را در بدخشان تیرباران کردند. ایران میگوید اگر ونزوئلا مواد سوخت بیشتر بخواهد، تهران برایش میفرستد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته بیش از 545 مورد مثبت ویروس کرونا در مناطق مختلف کشور ثبت شده. توحید شکوهمند، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت
بالاتر از 1350 مورد مشکوک تست گردیده که از این میان 545 واقع مثبت و در 24 ساعت گذشته 100 نفر شفایاب و 8 نفر متاسفانه که فوت شده.
در افغانستان تا کنون بیش از 15750 تن به ویروس کرونا مبتلا شده و از آغاز اولین مورد ثبت این ویروس 265 تن جان باختند. این در حالی است که امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور، در دیدار با پیتر پروگل، سفیر جرمنی، خواهان کمک وسایل تست ویروس کرونا شده است. مقام‌ها در بدخشان میگویند مردان مسلح ناشناس شب گذشته 4 غیر نظامی را در ولسوالی ارغنجخواه بدخشان تیرباران کردند. ثناءالله روحانی، سخنگوی پلیس بدخشان، امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت مردان مسلح بر 4 عضو 2 خانواده در ساحه دشت شیوه آتش گشودند. او گفت
هنوز دلیل و انگیزهشان معلوم نیست. پلیس در این رابطه اقدام کرده به شناسایی قاتلین.
با گفته سخنگوی پلیس بدخشان، در جمع کشته شده ها یک پدر و پسر و 2 تن دیگر شامل بودند. تا کنون مسئولیت این تیراندازی را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. مقام ها میگویند حکومت مراکز همه ولسوالی های بدخشان را در کنترل دارد، اما در مناطق دورافتاده جنگجویان طالبان فعالند. در یک تحول دیگر، قمندان محلی ولسوالی وردوج بدخشان با یک محافظ و دیشب در قریه باشند کشته شده است. مقام های ننگرهار میگویند که با ورود نیروهای تازه نفس، حملات شماری از جنگجویان مسلح مخالف حکومت عقب زده شده و 16 جنگجو هم کشته شدند. جنگجویان مخالف حکومت بر پوسته های امنیتی ولسوالی حصارک ننگرهار دیشب به طور گروهی حمله کردند. عطاالله خوکیانی، سخنگوی والی ننگرهار، امروز به رسانه ها گفت در نتیجه این حملات 3 پلیس محلی کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. در پاسخ به این حملات تروریستی، نیروهای امنیتی افغان 16 جنگجوی افراطی را کشته و 9 تن دیگر آنها را زخمی کردند. در میان کشته شده ها 2 سرکرده آنها به نام عباس و ادریس هم شاملند. 80 جنگجویان مخالف تا هنوز در محل باقی مانده. تا کنون کسی و یا گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید در صورتی که ونزوئلا تقاضا کند تهران به صادرات مواد سوخت بیشتر به این کشور آمریکای لاتین ادامه میدهد. موسوی این را در کنفرانس هفتگی از طریق تلویزیون دولتی به طور زنده نشر میشد امروز بیان کرد. ایران و ونزوئلا هر دو تحت تعزیرات ایالات متحده اند. واشنگتن تلاش کرده تا حمل و نقل و مواد سوخت ایران به ونزوئلا را مختل کند. 5 کشتی ایرانی مواد سوخت را به ونزوئلا انتقال داده است. ایالات متحده و بنادر سیستم انتقالات و بیمه کننده ها هشدار داده که در صورت کمک با این نفتکش ها و تعزیرات رو برو خواهند شد. و در درگیری تازه مرزی میان باشنده های قرقیزستان و ازبکستان ده ها تن زخمی شدند. وزارت صحت قرقیزستان امروز گفت که 25 تبع قرقیزستان در این درگیری های سرحدی زخم برداشتند. بر اساس گفته های این وزارت 4 تن از زخمی های بستر و وضعیت صحی 2 تن آنها وخیم است. اما باشنده های محل به رادیو آزادی گفتند که در این زد و خورد ها 16 تن مردمان محل زخمی شدند، اما از سوی منبع رسمی ازبکستان تایید نشده است. درگیری های سرحدی دیروز در ساحه سوخ رخ داد. سوخ بخشی از ازبکستان در قلمرو قرقیزستان است، یعنی در منطقه بادکین در جنوب قرقیزستان. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر با وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، شما رادیو آزادی را میشنوید روی موج متوسط 1296 و FM 100.5. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. وزارت دولت افغانستان در امور صلح می گوید بحث ها روی جزئیات گفتگوی مستقیم با طالبان جریان دارد.
برای تدبیر مذاکرات مستقیم دولت با گروه طالبان آمادگی های لازم از سوی جمهوری اسلامی افغانستان گرفته شده و گام های عملی نیز برداشته شده روی جزئیات برگزاری مذاکرات.
ولسی جرگه از حکومت می خواهد تا کابینه جدید را هرچی زودتر معرفی کند.
اگر چند روز بعد کابینه خود معرفی نکنند، در آینده اگر اینا کابینه را معرفی کنند، پارلمان اونا را در داخل دلار نخواهد گذاشتند.
دکانداران شبرغان از افزایش سرقت‌های مسلحانه شکایت دارند.
از طرف شب که فایرهای شادیانا میشه، افراد مسلح غیر مسئول هستند که دکانه را دزدی میکنه، سرقت میکنه.
و در رویدادهای مهم جهان میشنویم که فروشگاه‌ها، پارک‌ها و مراکز تجارتی نسبتاً کوچک پس از 2 ماه قرنطینه امروز در مسکو گشوده میشوند. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت دولت در امور صلح میگوید بحث ها روی جزئیات گفتگوهای رو در رو میان حکومت و طالبان جریان دارد. این موضوع را ناجی انوری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی مطرح ساخت. از سوی هم شورای امنیت ملی میگوید 290 زندانی طالبان که قرار بود دیروز رها شوند، امروز از زندانهای حکومت آزاد میشوند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
وزارت دولت در امور صلح میگوید برای آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان گام‌های لازم برداشته شده و بحث‌ها روی جزئیات این روند ادامه دارند. ناجی انوری سخنگوی وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که خواست حکومت و مردم افغانستان این است تا مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان هر چه زودتر آغاز شود.
برای تدبیر مذاکرات مستقیم دولت با گروه طالبان آمادگی های لازم از سوی جمهوری اسلامی افغانستان گرفته شده و گام های عملی نیز برداشته شده روی جزئیات برگزاری مذاکرات بحث ها جریان دارد که اندل موقع معلوماتش با مردم شریک میشه.
بانک حکومت افغانستان روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که 290 زندانی طالب تا شام یک شنبه رها خواهند شد، اما تا اکنون این زندانیان رها نشده اند. یک منبع شورای امنیت ملی افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد از وی نام برده شود به رادیو آزادی گفت که هنوز هم روی فهرست شناسایی این زندانیان کار جریان دارد. از سوی هم جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی بدون ارائه جزئیات میگوید که امروز دوشنبه این 290 تن از زندانهای حکومت آزاد می شوند. با این شمار زندانیان رها شده از سوی حکومت به 3000 تن می رسد. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب توییترش نوشته که تا اکنون 2284 زندانی طالب از سوی حکومت آزاد شده اند. هرچند روند رهایی و تبادله زندانیان میان حکومت و طالبان بیش از هر زمان دیگر سرعت گرفته است، اما دیده می شود که در مورد ارقام زندانیان طالب از سوی حکومت و طالبان تفاوت موجود است، چون حکومت شمار زندانیان رها ساخته طالبان را 3000 می گوید، اما طالبان رهایی 2284 تن زندانی طالب را تایید می کند. خواستیم در زمینه نظر حکومت را داشته باشیم، اما مسئولان از صحبت در مورد خودداری کردند. هرچند رهایی 5000 زندانی طالب بخشی از توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان است، اما رقم زندانیان رها شده طالبان از سوی حکومت به 3000 تن می رسد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولس جرگه افغانستان از دولت می خواهد تا کابینه جدید را هرچی زودتر معرفی کند. هیئت اداری این مجلس هشدار می دهد که اگر دولت در چند روز کابینه جدید را معرفی نکند، نمایندگان سرپرست وزیران را سلب صلاحیت خواهند کرد. در این حال ارگ ریاست جمهوری میگوید که کار برای تکمیل کابینه ادامه دارد. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
هرچند از ایجاد حکومت تازه افغانستان 4 ماه میگذرد، تا اکنون حکومت کابینه تازه اش را تشکیل نداده است، موضوعی که نمایندگان مردم را در پارلمان خشمگین ساخته است. تأخیر در معرفی اعضای کابینه واکنش های تند ولسی جرگه را برانگیخته است و شمار از اعضای هیئت اداری این مجلس هشدار میدهند که اگر دولت در چند روز کابینه جدیدی را معرفی نکند، سرپرست وزیران را سلب صلاحیت خواهد کرد. عباس ابراهیم زاده معاون دوم ولسی جرگه میگوید دولت در چند ماه گذشته 3 بار وعده داده بود که کابینه را برای گرفتن و یا نگرفتن رای اعتماد به این مجلس معرفی کند، اما به وعده های خود عمل نکرده است.
اگر در چند روز بعد کابینه خود معرفی نکنند، در آینده اگر اینا کابینه را معرفی کنند، پارلمان اونا را در داخل تالار نخواهد گذاشتند و بر از اونا برای کسایی که سرپرست هستند برای اونا را هم سلب صلاحیت با امضایشان فاقد اعتبار خواهد کردند.
از سوی دیگر حجت الله خردمند منشی دوم ولسی جرگه روز دوشنبه به رادیو زدی گفت آنچنان که نیاز بود این مجلس برای معرفی شدن اعضای کابینه فشارهای لازمی را به حکومت وارد نکرده است.
انشاءالله در روزهای نزدیک ما تصمیم میگیریم، تصمیم دستجمعی در تالار خواست خدا باشه. ما از حکومت میخواهیم ایده هر چیز زودتر باید قرار معرفی بکنن در بچه و برای شکی نیست که عمل حکومت یک حکومت نامشروع
است. این در حالی است که تقریبا هر روز در رسانه های اجتماعی فهرست های نامزدان کابینه جدید پخش میشوند که در این فهرست ها از شمار افراد به حیث سرپرست وزیران، معین ها و گزینش افراد تازه در شمار از نهادهای مستقل نام برده می شود. اما کاخ ریاست جمهوری چنین فهرست های را جعلی می خواند و می گوید کار برای تشکیل کابینه ادامه دارد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور:
حکومت در تلاش است تا کابینه را معرفی کند و روی آن کار می کند. شماری از وزرا معقد معرفی شدند و شمار دیگری هم معرفی خواهند شد. در کابینه جدید نمایندگان همه مناطق، مردمان، زبانها و قومیت‌های افغانستان خواهند بود.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم سوگند خود از تشکیل دولت جدید در 2 هفته سخن گفته بود، اما چالش‌های سیاسی پس از انتخابات این روند را با تأخیر روبرو کرد. اکنون این نگرانی‌ها وجود دارد که معرفی اشخاص از سوی رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه برای عضویت در کابینه جدید ممکن است زمان بیشتری ببرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
نگرانی از افزایش افراد مسلح غیر مسئول در جوزجان. شماره از دکانداران شبرغان از افزایش سرقت‌های مسلحانه در شهر شکایت دارند. آنها میگویند که افراد مسلح غیر مسئول هنگام شب به بهانه‌های مختلف به شلیک های شادیانه میپردازند و با استفاده از فرصت دکانها را میدوزدند. عالم رحمانیار گزارش میدهد.
انجینیر عتیق الله مالک عکاسخانه‌ای در شهر شبرغان است که میگوید افراد مسلح خوشی‌هایشان را با دود و بارود و فیر مرمی تجلیل می‌کنند. دکان عتیق الله که در روبروی خانه فرماندهی پلیس جوزجان است، در شب عید سعید فطر دزدیده شده است.
از طرف شب که فیرای شادیانه میشه، افراد مسلح غیر مسئول هستن که دکانه را دزدی میکنن، سرقت میکنن. حتی دکان خودم پیش خانه قومندان امنیه بود که دکان ما را دزدی کردن. به این قسم چندین دکان زده شده تا بله.
او گفت موضوع را با تمام اسناد و مدارک به مدیریت مبارزه با جرایم جنایی ارائه کرده، ولی تا اکنون کوچکترین اقدامی از جانب مقام‌های محلی صورت نگرفته است. فعالان جامعه مدنی جوزجان میگویند که شبانگام شلیک‌های خودسر و هوایی پوشش خوبی برای دزدی‌های مسلحانه و غافلگیر شدن پلیس است. عبدالقادر فولاد فعال مدنی در شهر شبرغان میگوید
افراد اشخاص مسلح غیر مسئول موجودیت فشینگ در بازاری باعث شده که مردم حضیت کنه، مردم نگران کنه، حتی مردم تا نوقتهای شب خوابیده نتانه. که در این اصلا واقعا ما نگران هستیم، حتی مردم خیلی به تشویش میشن.
با این حال عبدالواحد وجدان فرماندهی پلیس جوزجان از تلاش های پلیس برای تأمین امنیت جان و مال مردم در شهر شبرغان سخن میزند. وی میگوید برای تفکیک گلوله‌باری های هوایی از شادیانه های چون پتاقی، پلیس با جدیت تمام پتاقی ها و تفنگ های سامان بازی کودکانه را از بازار جمع‌آوری می کند.
کسایی که پتاقی وارد کرده بود چیز مالایی که زفت میدیم که امروز مردم آمده بود پیش ما پتاقی که خود میمتیم که پتاقی فایر شادیانه اینا در کلش ممنوع قرار داده بود.
فایرهای شادیانه تنها مردم جوزجان را نگران نساخته، بلکه مردم در دیگر ولایات نیز از این بابت نگرانند. سلطان سنجر ولسوال اندخوی فاریاب نیز با تایید این مشکل به رادیو آزادی گفت
اشاره ما به تفنگدارایی است که از ولسوالی ها عمدتاً آمده در اینجا قرارگاه دارند و در اون شب به فیرهای خودسر در شهر اندخوی مشکلات و وحشت ایجاد کرده بود. هدف ما اونا بودند.
فیرهای شادیانه در شبهای عید سعید فطر در ولسوالی المار فاریاب، ولایت تخار، بلخ، جوزجان و سریپول چندین کشته و زخمی برجا گذاشت، اما از تلفات این رویداد آمار دقیق در دست نیست. خواستیم در این مورد نظر سخنگوی وزارت امور داخله را با خود داشته باشیم، با تلاش های مکرر موفق به این کار نشدیم.
از جوزجان سر به ولایت باستانی غور میزنیم. افزایش ترور شخصیت‌های مردمی و جوانان از سوی افراد ناشناس و گروه‌های مخالف حکومت انتقاد مردم و اعضای شورای ولایتی غور را برانگیخته است. آنها می‌گویند که در یک ماه اخیر دتن در شهر فیروزکو مرکز این ولایت از سوی گروه‌های ناشناس ترور شدند. آنها مسئولان امنیتی این ولایت را به غفلت متهم می‌کنند. منصور خسرو از فیروزکو گزارش می‌دهد.
در یک ماه اخیر تنها در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور بیشتر از 10 تن از سوی مردان مسلح ناشناس ترور شدند که بیشتر کشته شدگان را جوانان تشکیل می‌دهد. در همین حال این ترور را نگرانی باشندگان و اعضای شورای ولایتی غور را برانگیخته است. آنان مسئولان امنیتی را به ناتوانی مدیریتی متهم می‌کنند و می‌گویند که اگر جلوی این وضعیت گرفته نشود دامنه ناامنی‌ها و قتل‌های هدفمند در این شهر افزایش خواهد یافت. گل احمد الماس و صادق دو تن از باشندگان ولایت غور به رادیو آزادی میگویند
متاسفانه در روزهای اخیر در شهر فیروزکو یک تن از هموطنان ما ترور میشن، به شکل بی‌رحمانه کشته میشن و قماندان امنیه غور و نهادهای کشفی هیچ خبر از این قضیه ندارن. هیچ جای نگرانی است که میتونه دشمن در شهر فیروزکو جای پیدا کنه و هموطنان ما رو به طور مرموز بکشن.
دشمنان ما تا دروازه شهر رسیده و امروزه از جوانای ما را به شکل مرموز به قتل میرسونن و ما از حکومت میخواهیم که جدا تامین امنیت بکنن. در حتی در خود فیروزکو دشمنان وارد شدن و ما امیدوار هستیم که حکومت در این راستا توجه بکنه.
از سوی دیگر عبدالحمید ناطقی از شورای ولایتی غور نیز این وضعیت را نگران کننده میداند و میگوید
در این اواخر یک سر ناهنجاره های به وجود آمد که بر اثر از او موضوع اقدام به ترور افراد و چهره ها صورت گرفت که ایمتانه وقتی که افراد ترور میشه نوع وحشت برای دیگرها هم ایجاد میکنه و هیچ کسی احساس مسئولیت و احساس تأمین امنیت نمیکنه و از این بابت ما نگران هستیم.
نیروهای امنیتی در این زمینه حاضر به مصاحبه نشدند، اما محمد عارف آبر سرپرست دفتر سخنگوی ولی غور ضمن تایید ترور افراد در داخل شهر فریسکو میگوید که نیروهای امنیتی در تلاش دستگیری عاملان آن هستند.
کسانی که واقعا دست به همچون حملاتی زدند که چی ترور کردند و چی اجزای ما را در اطراف و اکناف شهر از بین بردن، طبعا پیگیری ها جریان داره و تحقیقات شروع شده.
در تازه ترین مورد شب گذشته افراد مسلح ناشناس بر خانه قماندان سرور یک از بزرگان قومی در ناحیه سوم شهر فریسکو حمله کردند که در آن حمله به کسی آسیبی نرسیده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. فروشگاه‌ها، پارک‌ها و مراکز تجاری نسبتاً کوچک امروز در مسکو پس از دو ماه قرنطین دوباره گشوده می‌شوند. اما در قاره آمریکا، برزیل شاهد تعداد چشمگیر موارد مثبت کووید 19 بوده است. در جهان شمار مبتلایان به این ویروس همگیر از مرز 6,100,000 نفر هم گذشته است. امید مرزبان گزارش می‌دهد.
اینجا در سنت پترزبرگ روسیه گروهی از دوستان با هم والیبال ساحلی بازی میکنند. کنستانتین یکی از آنهاست که میگوید کسی همدیگر را در آغوش نمیگیرد و نمیبوسد. کنستانتین، دوستانش و ده ها نفر دیگر که در این پارک جمع شدند بی خیال از شیوع ویروس کرونا نیستند. تدابیر اتخاذ شده از جمله فاصله اجتماعی را باید مراعات کنند. در مسکو پایتخت روسیه هم پارک ها، فروشگاه ها و مراکز خدمات لباسشویی امروز باز شدند و دولت محدودیت ها را تا حد کاهش داد. حالا کارمندان اداره های مشخص اجازه رفتن به وظیفه پیدا کردند. مردم برای مدت کوتاه می توانند از خانه بیرون شوند و از ساعت 5 صبح تا 9 صبح اجازه دوش در هوای آزاد را دارند. اما رستوران ها، قهوه خانه ها و سینما ها هنوز بستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 4 روز پیش گفت کشورش اوج گسترش ویروس کرونا را سپری کرده. شمار مجموعی مبتلایان در روسیه به بیش از 405,000 نفر رسیده است و کووید 19 تا به حال در این کشور نزدیک به 4,700 قربانی گرفته. و اما اینجا در برزیل وضعیت دگرگون است. نه تنها مبتلایان ویروس کرونا در حال افزایش است، بلکه شهرهای بزرگ از جمله ساو پائولو شاهد تظاهرات گسترده‌اند. پلیس، طرفداران رئیس جمهور خاویر بولسونارو و مظاهرتچیان ضد حکومت با هم درگیر شدند. رئیس جمهور بولسونارو که مخالف قرنطینه شهرهاست، همراه با هوادارانش در مقابل ساختمان‌های دولتی در پایتخت جمع شده و شعار سر دادند. در برزیل که سیستم فدرال حاکم است، شهرها و ایالت‌ها به طور خودمختار قوانین وضع می‌کنند و به همین دلیل شمار زیادی از ایالت‌ها برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا بر فعالیت‌های اجتماعی و مراکز تجارتی محدودیت وضع کردند. این اقدام آنها سبب مخالفت‌ها و تظاهرات مردم شده. در این کشور با 211 میلیون نفوس، شمار قربانیان کووید 19 به نزدیک 30,000 نفر رسیده است. نزدیک به 515,000 مورد مثبت این بیماری در برزیل ثبت شده است. شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در جهان به بیش از 6 میلیون رسیده و ایالات متحده آمریکا با 1,800,000 مورد مثبت بیشترین موارد ثبت شده را دارد.
پیام ها و نظریات شما.
یک شکایت دارم از این مارکتینگ وزارت صحت عامه مایه مرمیته. فضای لبسد اگر بولانی فضا را چشت فضا را کل ازیار را جمع کن، تمام مرد مردم بیچاره مظلوم گوشنه توشنه میای میخوره، کلش این مرض میگیره. زردی سیاه هر 9 نفر یک نفر زردی سیاه داره. ما از کجا پیدا شده ای؟ از این چلپل خوری چی داده گر؟ همین خاطر خدا پس که وزیر سیاست رو جدید پرسان فکرین نمکنه. رئیس مارکتینگ دکان دا دکان نگرده، دوتر دا دوتر نگرده، جواد یکی به جواد تمام روز مردم از چکل مرداد در رئیسه. و سلام و سلام.
احمد هستم از ولایت لوگر، از جمله محصلین پوهنتون لوگر هستم و کسی هستم که تازه می سال از پوهنتون لوگر فارغ شدیم. و پوهنتون لوگر متاسفانه به جایی که کارهای خصوصی خود پیش ببرد برای بچه‌ها دیپلم بسازد، دیپلم از کار دیپلم خود پیش ببرد اون چیکند، متاسفانه کدام پروسه نانوایی که اصلا مثلا 10 دانان که توزیع میشه در اون پروسه را پیش میبره کارهای خود اشتریات شما مانده دیگه. بچه‌ای که تازه فارغ شده نه حتما دارن، نه کدام تصدیق دارن، نه کدام چیز، هر مرجعی که میرن کدام تصدیق ندارن که باز ما در این خود استفاده کنند. این حدود 6 ماه میشه یا چند ماه میشه که به حساب بچه ها فارغ شده، هیچ کس یا هیچ مدرک از اسناد اینا ندارن که جای پیش برن پیش کنند از ما اسناد خود استفاده کنند. دیگه یک موسسه یا یک پوهنتونی که مثلا در دست تعلیم تعلیمی باشد چرا مثلا در چیز خود مصروف کنه، اون مثلا که چرا ما توزیع نان خشک و مسئولیت نان خشک چیزا رو بگیرد، بعد هم سیستم خود پیش ببرند. خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
عالم ازدیار معاون رئیس مجلس سنا خواستار مجازات عاملان قتل پسرش سالم ازدیار است. آقای ازدیار در راهپیمایی یک روز قبل در کابل گفت پسرش با شمار از اعتراض کنندگان در راهپیمایی 12 جوزای سال 1396 از سوی نیروهای امنیتی موظف در ساحه به قتل رسید، اما تاکنون عاملان بازداشت نشدند. در همین حال لوی سارانوالی میگوید بررسی‌ها در مورد به پایان رسیده و دوسیه به محکمه فرستاده شده است. مهناز نوری گزارش می‌دهد.
شماره اینجا در چهارراهی زنبق شهر کابل گرده هم آمدند تا در سومین سال یاد کسانی که در یک راهپیمایی در کابل 3 سال پیش کشته شدند دادخواهی کنند. اینان خواهان مجازات عاملان قتل سالم ایزدیار و کشته شدگان راهپیمایی جنبش رستاخیز تغییر شدند، جنبشی که به دنبال حمله های مرگبار در کابل شکل گرفت و دست به اعتراضات در برابر حکومت زد. آنان میگویند با گذشت 3 سال هنوز هم عاملان این رویداد بازداشت نشدند. از این میان محمد علم ایزدیار معاون نخست مشران و جرگه که پسرش سالم ایزدیار را در آن رویداد از دست داد، نهادهای عدلی و قضایی را به بی‌پروایی در بررسی این رویداد متهم می‌کند.
لوی سارنوالی در صورتی که وظایف جنرال حسن‌شاه فروغ قمندان امنیه وقت کابل و جنرال گلنبی احمدزی قمندان گارنیزیون وقت را به تعلیق درآورد و با وجود ادعای مستقیم و اصرار وارثین شهدا و وجود نوار صوتی مکالمه که نشان دهنده ثبوت حکم آتش بر روی جوانان عدالت خواه است، هیچگاه اقدام به توقیف و زندانی ساختن آنها نکرد.
او میگوید با آنکه در آن زمان پرونده های 18 تن به شمول 10 تن از فرماندهان و افسران پلیس به محکمه فرستاده شدند و حکم احضار آنان صادر شد، اما لوی سارنوالی موفق به احضار آنان نشد. به ادعای او از 10 تنی که عاملان قتل هستند تنها 4 تن آنان، میرویس ترکی، فرمانده سید احمد علیزاده، فرمانده محمد صابر آریان و فرمانده محمد صادق مرادی در نشست محکمه حاضر شدند. آقای ایزدیار میگوید با آنکه سندها و شواهد در دست دارد که نشان می‌دهد مسئولان امنیتی موظف در ساحه به دستور مقام‌های امنیتی برای جنبش رستاخیز تغییر آتش گشودند و آنان را به گلوله بستند، با آن هم به این پرونده تاکنون رسیدگی نشده است. اعتراض کنندگان این گردهمایی خواستار اعدام حسن شاه فروغ فرمانده پیشین پلیس کابل و گلنبی احمدزی فرمانده پیشین گارنیزیون کابل و در بند انداختن عاملان دیگر این رویداد هستند. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی از این دادخواهی پشتیبانی می کند. آقای عبدالله در این گردهمایی گفت:
اما در تطبیق عدالت زندگی دیگر مردم مزمر است. در این راستا اگرچه من مسئولیت مستقیم در کار حکومتی ندارم، اما بازم چیزی که به تطبیق قانون و عدالت ارتباط داشته باشه باید یک شهروندی کشورم خود مسئول میدانیم. تشکر.
در همین حال لوی سارنوالی میگوید بررسی ها در این باره از سوی آنان پایان یافته است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
کردین تحقیقات ازی از جانب سارنوالی افغانستان به گونه همه جانبه بی‌طرفانه و مستقلانه قبلا تکمیل شده و به خاطر فیصله شرعی و قانونی محول محکمه مربوطه است. دوسیه فعلا هم در محاکم افغانستان تحت بررسی قرار داره.
درباره چگونگی بررسی پرونده های عاملان این رویداد با استر محکمه هم صحبت کردیم، اما آنان با آن چی لوی سارانوالی گفته است اکتفا کردند. سه سال پیش در همین روز 12 جوزای سال 1396 شماره از اعتراض کنندگان در واکنش به انفجار یک تانکر مملو از مواد انفجاری در برابر سفارت جرمنی در کابل دست به اعتراض زدند. آنان در این اعتراضات خواستار کنارگیری شماره از مقامهای حکومتی به شمول محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ریاست جمهوری وقت شدند. این تظاهرات هنگامی به خشونت گرایید و با